بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. چون روز شروع این سال تحصیلی 94-95 هست، بر حسب اون چه که قبلا هم مرسوم بوده بعض روایات رو تیمونن میخونیم که انشاءالله مؤثر باشه در روند علمی سال تحصیلی ما. در بحث اصول اونجا عرض کردم خدمت آقایون، صاحب وسائل در جلد 15 وسائل در کتاب الجهاد یه ابوابی داره به نام ابواب و جهاد نفس، و خوبه که اصلا ما طلبه ها این ابواب رو مرور بکنیم. حالا من در ذهنم آمده امسال هم در بحث اصول هم در اینجا چهارشنبه ها که میخوام یک حدیثی رو ذکر کنیم بر حسب همین ترتیب همین کتاب جهاد نفس مسائل شیعه مباحث رو دنبال بکنیم. دو تا روایت رو در بحث اصول خوندیم، روایت سوم رو اینجا میخونیم. و عنهم عن احمد رفعه قال قال ابو عبدالله علیه السلام لرجل. حالا این روایات یه بررسی سندیش هم لزومی نداره، ولی که حالا اینجا صاحب وسائل در باب اول میگه ما از روایات استفاده میکنیم که جهاد با نفس واجبه و یکی از واجبات اصلا، که حالا باید ببینیم این از روایات استفاده میشه یا نه. دو تا روایت که قبل بود، روایت اول و دوم. روایت اول همین روایت معروفی است که عده‌ای از جنگ برگشتن، پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود شما جهاد اصغر رو انجام دادید و جهاد اکبر باقی مونده. به نظر ما روایت ظهوری در وجود نداره به این پیامبر فرمود بر شما واجب است که جهاد نفس کنید، ولو کلمه علا داره بقی علیهم الجهاد الاکبر، اما نمیشه ازش استظهار وجود کرد. روایت دوم با ولو صیغه امر داره، که البته روایت دوم یه مقداری فهمش و تفسیرش آسون نیست و احتمالاتی درش وجود داره که در اون بحث عرض کردیم. امام صادق می‌فرماید احمل نفسک لنفسک، احمل حمل کن، احمل نفسک لنفسک، خود بار نفس خودت رو بر دوش بگیر. که عرض کردیم این کنایه از این است که مراقبت کن از نفس خودت. بعد داره فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَمْ يَحْمِلْكَ غَيْرُكَ، دیگری و غیر تو نمیاد این رو بر دوش بگیره. احتمالاتی داره جا عرض کردیم، ولی باز از اینم نمیشه استفاده کرد که جهاد با نفس واجبه. ببینید جهاد نفس که میگیم معناش این است که انسان مراقبه بکنه. یکی از شؤون جهاد نفس مراقبته. خب حالا اگر کسی مراقبت نکرد، این ترکی واجب کرده، نمیشه چنین مطلبی رو انسان بیان بکنه که ترک و مراقبت مثلا یکی از واجبات رو انسان ترک کرده، مثل این است که نماز رو ترک کرده، مگر اینکه مراد صاحب وسائل وجوب مقدمی باشه. بگیم آقا مراقبت عرض می شود که محاسبه نفس، که اینا همه جهاد نفسه، اینا مقدمه است برای اینکه انسان واجب انجام بده محرم رو ترک بکنه. از باب وجوب مقدمی مانعی نداره. عنوانی که صاحب وسائل خودش داده یه عنوان وجوب به عنوان یک وجوب نفسیه، جهاد نفس به عنوان یکی از واجباته، یه باب و وجوبهی یه آتا فقه وجوب اخلاقی نداره، وجوب اخباری و اخلاقی نه. حالا فقه وقتی میگه باب و وجوبه یعنی زهر وجوب فقهی داره، وجوب فقهی هم وجوب نفسیه. نه نمیشه، چون این اکبر از اونه. ببینید این عرض میشود که نه ببینید نمیشه گفتش که هر جهادی واجبه. ما داریم مواردی که این عنوان جهاد رو داره که عرض کنیم خود تحصیل به دست آوردن مال مشروع اینا خودش از مصادیق جهاده. نمیشه بیم که خب حالا اگه توی روایاتی آمده که اینم به منزله جهاد فی سبیل الله، پس همانطور که این واجبه اینم واجبه. بیم بگیم آقا تکسب مال واجبه، تعلم واجبه، از این عناوین نمیشه استفاده کرد. اما اولویت یعنی بیم که خب حالا که جهاد اصغر واجب شد، جهاد اکبرم واجبه. این اکبر ملاکش با اون فرق داره. اگر همون ملاک رو دارا باشه و قوی تر، ما میتونیم اولویت رو بدیم. اما یه ملاک دیگه ای دارن. شما در جهاد اصغر ملاکش دفع العدو عن بلاد المسلمین، شر دشمنان و کفار و مشرکین رو از مشرک از مسلمان ها کوتاه کردنه. اما در جهاد اکبر این ملاک وجود نداره. اگر قیاس اولویت اینجا، حالا سوال خوبی فرمودید، جوابش هم همینه. اگر همون ملاکی که در جهاد اصغر بود در جهاد اکبر بود قوی تر، گفتیم بله فرمایش خوب بود. بله، ولی باز این توسعه در معنای عدوه، ولی اون عدوی که عنوان کافر و مشرک داره نفتیم بگم نفس انسان قوی تر از اونه. نه، این از جهت این است که همونطور که کفار و مشرکین یا یه دشمن شخصی خارجی دنبال از بین بردن انسانه، نفس هم اگر انسان مراقبتش نکنه از بین میبره انسان. نه، ملاکش فرق داره غیر از وجود ملاکش. حالا باز روایات دیگر هم ببینیم مجموعه این فرمایش صاحب رسائل استفاده میشه یا نه. حالا این روایتی که الان میخواییم، حضرت صادق علیه السلام میفرمود لرجل مردی فرمود انک قد جعلت طبیب نفسک، تو خودت طبیب خودت. و بین لک داء، داء رو و درد برای تو بیان شده. حالا بین لک داء از اون فالحمه ها فجوره ها بگیریم که اصلا نفس انسان میدونه آقا چی درده برای انسان، یا بگیم از طریق انبیا، قرآن و سنت، اون چه که به عنوان محرماته این از مصادیق بین لک داء. بین لک داء بگیم هر چی که مانع رشد انسانه، هر چی که مانع تکامل انسانه، این داره، درده. و قرفت آیت صحت، آیه صحت به تو یاد داده شده، یعنی چه راهی رو بری برای اینکه سالم بشی. درد رو برات بیان کردن، درمان رو هم بیان کردن، دار رو برات گفتن، دوا رو هم برات گفتن. دوا چیه؟ دوا همین است که انسان واجب انجام بده، دوا همین است که انسان محرم رو ترک بکنه، این میشه دوا. خود انجام حرام درد و ترک حرام دواه. این حالا اگر بخواییم آیه مقداری در این توسعه بدیم، توسعه هم نیست، معناش اصلا همینه. آداء چیه؟ درد چیه؟ درد فقط حالا حسد و بخل و عجب و کبر و اینا نیست، فقط منحصر به اینا نیست، تمام محرمات داره. و ترک این محرمات دواه. انسان اگر این محرمی رو ترک کرد، این دوار نفسشه، درمان نفسشه. واجب و اگه ترک کرد، این داره، انجام داد، دواه. ما بر حسب اون اعتقادی که داریم که واجبات و محرمات بر اساس مصالح و مفاسده، هر واجبی مصلحتی داره و هر محرمی مفسده ای داره، میتونیم بگیم ما هر چیزی که دارای مصلحته میشه دوا، هر چیزی که دارای مفسده میشه دار. در اسلام برای انسان همه اینا بیان شده. هم یک معلم درونی خدا در ما قرار داده که فالهمها فجورها، اصلا نفس انسان میفهمه چه کاری زشت، میفهمه. و هم انبیا و اولیا رو قرار داده حجج الهیه. این عرض میکنم که به وسیله اونها بیان شده. خب تو این روایت میفرماد جوئل تا طبیب نفسه، تو طبیب خودت، دعا رو به گفتن، دوا رو هم برات گفتن. و برفت آیت صحه و دلیل تا علی دوا. الو برفتن میشه خونه برفتن درسته؟ نه بوره باید مشهور بکنه میشه. حالا یعنی تعریف شدی تو یا شناخته شدی تو؟ اگر بوره که نخوندی یعنی شناخته حالا سیاه که ما دلیلتر دارم اون دلیلتر نه نمیشه، نمیشه بگه حالا اون را با تشریف خونده میان با تشریف بخونیم که بس اون دلیلتر بخونیم دلیلتر. حالا بعد میفرمد فنز و کریفت قیامه که اران است، همه حرفا در این فنز و کریفت قیامه که اران نفسه. حالایی که خدا خود تو رو طبیب قرار داده، دارو برات بیان کرده، دوا رو هم برات بیان کرده. طبیب موجود، شناخت درد مشخص. خب ببینید امروز در دردهای ظاهری یکی از مشکلات این است که درد تشخیص داده نمیشه. خدای تبارک و تعالی بر ما منت گذاشته بر حسب این روایت، ما دردهای روحی رو میتونیم زود تشخیص بدیم و دوا رو هم مشخص فرموده. طبیب مشخص، درد مشخص، دوا مشخص. بعد میفرماید فنظر کیفت قیامه که علی نفسه. حالا تو نگاه کن که با خودت چیکار میکنی. کیفت قیامه که علی نفسه یعنی چه مقدار اهمیت میدی به نفسه؟ ولش میکنی؟ میگی حالا هر دردی آمد سراغ این نفس من بیار، هر سم مهلکی آمد سراغ این نفس من بیار، هر بیچارگی و آلودگی آمد بیا. آیا واقعا عقل انسان اجازه میده چیزی که میفهمیم این درده، این سمه، این ضرر داره برای نفس، حالا جسم کار نداری، شما طبیبی، دوا رو هم داری، یا باید نگذاری بیاد، یا اگر آمد چگونه معالجش بکنی؟ فنزر که قیام کرده هست. ما حالا باید این جملات همیشه آمیزه گوشمون باشه. احمل نفسک لنفسک، فروات قبلی، فنزر کیف قیامک علی نفسک. واقعا این جملاتی که از ائمه ما علیهم السلام به دست ما رسیده تو همین مباحث اخلاقی و تهذیبی، این کافی است در این که برتری اینها رو نسبت به همه بشر اثبات بکنه. چقدر اصلا این خودش برهان یا استدلال. تو خود طبیب قیامت نمیشه بگی من طبیب نداشتم، میان میگن آقا استاد اخلاق نداری. جوئل تا طبیب نفسه، خدا خودت رو استاد خودت قرار داده. درسته استاد خیلی مؤثره، انسان داره زانو بزنه کنار یک کسی که واقعا مهذبه، نه حالتش که ادعا میکنه. کسی دکون دستگاه میخواد درست کنه که در زمان ما کم نیست متاسفانه. اما اگر انسان یه شخصیتی رو پیدا بکنه، مثلا واقعا ما طلبه ها یه کسی رو انسان داشته باشه که انسان وقتی او رو میبینه محو معنویت او بشه، واقعا انسان رو به یاد قیامت و خدا و اینها بیندازه، این میشه یک استاد اخلاق. بلا کسی که حالا یه ادعاهایی هم مثلا گاهی اوقات داره، یه مکاشفاتی هم حتی گاهی اوقات ادعا میکنه که اصلا شما خیلیش خیاله براش. من به شما عرض بکنم آقای نمیخوام مکاشفات رو تخته بکنن، ولی بسیاری از اونایی که ادعا میکنن اینا گرفتار تخیل من خیالاتشون اینا رو به این ادعاها کشون میده. حالا انشالله که خدا نصیب همه ما بکنه یه شخصیتی رو آدم پیدا بکنه تو حوزه ما. متاسفانه از چیزهایی که خیلی کم شده و کمیاب شده همینه. ولی خب حالا اگر کسی آدم پیدا نکرد، این خب من استاد بعد از 20 سال 30 سال که از من گذشت به ما، من استاد اخلاق نداشتم، تو مسائل اخلاقی کار نکردم. خب امام صادق میفرماد جوئل میتن طبیب نفسه، خدا خوره طبیب خودت قرار داره. کی از انسان برای خودش بهتر که انسان خودش به خودش شلاق بزنه، شلاق نفسش بزنه، واقعا بزنه، نه این که باز اون ظاهر سازی بکنه. حالا یاد اینها رو ما مد نظر قرار بدیم و قیام بر نفس بکنیم. انظر کیف قیامک علی نفسک، مراقبت کنیم از نفس خودم. حالا که سال تحصیلی شروع شده، یه برنامه از جهت تربیتی برای خودمون داشته باشیم در کنترل زبان. چقدر ما میتونیم زبان خودمون رو کنترل کنیم؟ در برخورد با خانواده چقدر ما برخوردمون درسته، چقدر غلطه؟ در برخورد با استاد، با طلبه، با مردم، در مصرف پول، آیا هر پولی رو از هر جایی به دست ما دادن ما بلا فاصله میگیم که این رزق خداست، یا اینکه آدم دقت باید بکنه؟ مراقبت براش همینه. انسان تو لقمه‌ای که داره میخوره آیا واقعا حلال طیب هست؟ نیست. خدا راضی هم نیست. من به چه هدفی دارم این رو میخورم؟ اینا میشه قیام بر نفس. مراقبت در همه شؤون، مراقبت در همه شؤون. یکی از آزاده های استاد بزرگوار ما علامه حسن زاده حفظه الله نقل میکرد، گفت یه دفترچه از ایشون داریم، تو اون دفترچه نوشته که ارتباط با خانواده و رعایت خانواده هر روز بر خودش نمره میداده، نماز، زبان، ارتباط با خانواده، ارتباط با طلبه ها، مطالعات علمی، نمیدونم چی هر روز نمره میداده. دارن همچین بود بر از خانواده که بسر ایشون نقل میکرد. خیلی ارزش ما با داشته باشیم این رو. حالا نمیگم دفتر شما درست بکنیم، دفتر شما هم در کامپیوتر ذهن خودمون باشه. واقعا هر روز که بر ما میگذره بگیم آقا امروز چه حرف اضافه من زدم، چقدر این زبان رو من بی خود مصرف کردم و خود آینه کرده در مسیر حرام، که واقعا گاهی اوقات یه دونه بدگویی، یه دونه تغییر نسبت به یک مؤمن، یه حرف زشت نسبت به یک عالم، خدای نکرده خدای نکرده، که ما ها در این خطر هستیم. همه ما صبح که میاییم بخواییم بگیم ما بزرگان ما اشتباه کردن، من فهمی درست میفهمم، و گاهی اوقات فراتر از اینم دیدیم. بینیم از هم چه کردیم در یک روز با این زبانمون، با نگاهمون، با دستمون، با کجا رفتیم، کجا نرفتیم؟ خدا راضی بوده اونجایی که رفتیم، راضی نبوده، برای دنیا بود من رفتن، رفتن دیدن فلان آدم، برای دنیا رفتن و برای آخرت رفتن. اینا چه فنزور کیفه قیام و که الان هسته. خدای تبارک و تعالی همه ما توفیق بده ما بتونیم نفس خودمون رو تحضیر بکنیم، تربیت بکنیم، و از این مقداری که از عمر باقی مونده، واقعا اگر تا حالا خودم عرض میکنم موفق نشونیم، اما در این بقیه عمر این توفیق رو انشاءالله پیدا کنیم. خب حالا انشاءالله چهارشنبه های آینده اگه حیاتی بود ما دنباله این روایات رو میخونیم. تا حالا در اون بحث این بحث در روایت خوندیم، انشاءالله توفیق پیدا کنید بقیه روایات رو هم بخونید. ما بحثمون در کتاب البیع چند سال که حالا فکر میکنم امسال نهمین ساله، شروعی که داریم میکنیم نهمین سال کتاب البیع بر اساس تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه. بحث فضولی رو مفصل بحث کردیم، این که آیا اجازه کاشفیت داره یا ناقلیت، در سالهای گذشته خیلی مفصل بحث کردیم، و یه سری فروعی باقی مونده در احکام اجازه و رد تا میرسه به ولایت بدول مؤمنین و ولایت آبا و اینها، چند تا مسئله اینجا باقی مونده. منتها حالا بعضی از دوستان پیشنهاد میکردن که از سر یک فصلی باز امسال شروع کنیم دیگه، هم مبانی گذشته در بیع فضولی بخواد دنبال بشه، مطرح بشه. ما از بحث شرایط عوضین انشاءالله هم شروع کنیم. این بحث شرایط عوضین هم در معاملات زمانه ما خیلی بحث مهمیه، یعنی اگر کسی بخواد این مباحث اقتصادی روز رو از عهدش بر بیاد و پاسخ بده از جهت فقهی، یکی از مباحثی که خیلی باید روش کار بکنه همین بحث شرایط عوضینه. مرحوم امام پنج شرط رو در تحریر الوسیله بیان فرمودن و در ضمنش هم بحث بیع الوقف که از بحث‌های خیلی مبتلا به که انشاءالله توفیق پیدا کنیم اینها رو مطرح کنیم. مرحوم امام می‌فرمان شرایط عوضین اموریه و هشت تا شرط رو بیان می‌کنه که حالا ما بعداً باید کلمات دیگران رو ببینیم. دیگران مثلا از کلمات مرحوم شیخ در مکاسب چهار تا شرط استفاده میشه، این رو باید بررسی کنیم. عبارت تحریر رو من میخونم: القول فی شروط العوضین. به جمع شرط شروطه، شرایط که میگن درست نیست، شروط و هی امور الاول یشترط فی المبیع ان یکون عینا علی الاحوال متمولا. در شرط اول میفرماد مبیع باید عین باشه، اونتا فتوا نمیدن میگن احتیاط وجوبی اینه، و مالیت داشته باشه، سواء کان موجودا فی الخارج، در خارج عین موجود در خارج، او کلی فی ذمه البایع او فی ذمه غیره، کلی هم یا در ذمه خود بایع یا در ذمه غیره. شما میبینید که حالا در بحث فروش چک قانونی که میگن فروش چک، چک واقعی میگوین جایزه، چون این چک یک کلی در ذمه غیر رو دلالت داره و بایع در حقیقت اون کلی در ذمه رو داره میفروشه، این کاغذ رو نمیفروشه، اون کلی فی ذمه غیر رو داره میفروشه. بعد میفرمان فلا یجوز علی الاحوال ان یکون منفعتا، مبیع نمیشه منفعت باشه، بگه آقا من منافع دار رو فروختم. خب شما ببینید یکی از مسائل مستحدثه که در زمان ما رایجه، بیعه چی هست؟ زمانیه. در این بیعه زمانی منفعت یک مکانی در زمان معین رو میفروشن، میگن آقا این خانه ماه بهارش منافع مال ایام بهار مال شما، بعدم از دنیا بره به ارث میره حتی منتقل میشه به دیگران. خب حالا اینو باید بحث کنیم، آیا منفعت میشه متعلق به قرار بگیره یا نه؟ اگر گفتیم منفعت میشه متعلق به قرار بگیره، یکی از راه های تصحیح بین زمانی اینه. چیا؟ شرافتی نیست، نه در این زمان هیچ کس مان شریف نیست، در این زمان در این مثلا ماه بهار فقط مالک من هستم و هیچ کس دیگه مالک. می فراد فلا یجوز علی الاحوال ان یکون منفعتا که منفعت دار او دابه او عملا که خیاط الثوب او حقا، آیا حق رو میشه فروخت یا نه؟ عرض کردم ببین چقدر مسائل مبتلا به داره، شما حق وامی که الان داری میرید حق رو میفروشید، امتیاز همون حقه، امتیاز یا من یه حقی دارم 10 میلیون از یه وام بگیرم، من این حقم رو به شما میفروشم در مقابل مثلا 100,000 تومان 500,000 تومان. امام میفرمان لایق بعد میفرمان برمیگردن و این کان الجوازو خصوصا فی الحقوق لا یحلم القوته، میفرمان مبیع هم میتونه منفعت باشه هم میتونه حق باشه، هر دو هم منافع هم حق میتونه مبیع باشه، لا یحلم القوته. و اما الثمن، اما فرض ثمن فیجوز ان یکون منفعتا او عملا متمبلا، ثمن رو میشه منفعت قرار داد، یا این فرش رو به شما میفروشم در مقابل اینکه یه روز بر من کار کنیم، یا منفعت در مقابل اینکه 2 روز از این خانه من استفاده کنم. بل یجوز ان یکون حقا قابلا للنقل و الانتقال، ثمن از حقوق قابل نقل و انتقال میشه ثمن قرار بگیره، حق تحجیر حق اختصاص، و فی جواز کونهی حقا قابلا للاسقاط غیر قابل للنقل، آیا حقوق قابل اسقاط و غیر قابل نقل این میتونه حق واقع ثمن واقع بشه یا نه؟ مثل که حق خیار مشروح اشکال رو امام در این اشکال میکنن، حق خیار حق شفعه این نمیشه به عنوان ثمن قرار بدید. خب حالا فروعی در این مسئله مطرحه، ما ابتدا بر حسب خوب بر رحمی که دارید اول اشاره میکنیم به کلام مرحوم شیخ در کتاب مقاصد. شما برای دنباله بحث کلام شیخ رو در مقاصد ببینید. شیخ مسئله مالیت رو مطرح کرده به عنوان اینکه کل من العوضین باید مالیت داشته باشه. شیخ نظریه مشهور رو بیان میکنه، یک. بعد یک تحقیقی خودش داره، دو. بر این تحقیق، بر تمام این تحقیق مرحوم محفل اصفهانی در حاشیه مقاصد در جلد دوم صفحه 9 ایراد داره. فعلا ترتیب بحث تا اون رو دنبال کنید اینه: اول کلام شیخ، بعد کلام مرحوم اصفهانی، حالا همینطور به تدریج ترتیب بحث رو ذکر می‌کنیم. صلی الله علیه و آله.